فرزندان اون هستن، خانواده او هستن. همین تلقی باور کنید یک شبه کشور رو گلستان میکنه اگر این نهادینه بشه. من اینو مثال زدم و لازم دونستم بگم تو برنامه، چون دیدم شما به خوبی بحث خانواده رو مطرح کردید و مثال حکمرانی و آینده پژوهی رو از همونجا شروع کردید. حالا بریم به بحث مشخصا همون رابطه آینده پژوهی و حکمرانی برسیم. اینو من در قالب یه سوالی هم مطرح میکنم و شما بفرمایید که ما بتونیم از وقت مانده هم خوب استفاده بکنیم. ببینید گاهی در کشور شما به عنوان یک شهروند که نگاه میکنید، این شائبه در ذهنتون شکل میگیره که نگاه آینده پژوهانه در حکمرانی کمرنگ شده. چندین سال قبل که سند چشمانداز 20 ساله ایران تدوین و تصویب شد، خیلی ها که دغدغه این چنینی داشتن خوشحال شدن، گفتن چقدر خوب، ما پیش بینی کردیم سال 1404 به رشد 8% در اقتصاد برسیم. خب این ما را بلا تکلیفی نشون نجات میده و ما نگاه آینده پژوهانه داریم. اما گاهی اوقات انقدر درگیر امور روزمره مثل قیمت مرغ و تخم مرغ میشیم که آینده پژوهی میره در حاشیه. و وقتی آینده پژوهی میره در حاشیه یعنی حکمرانی ضعیف شده. این تلقی هست. آیا این تلقی درسته؟
ببینید هر چه آینده نگریه، ما آینده نگری که میگم به معنای عام آینده نگری عرض میکنم، چون آینده پژوهی عنوان یک رشته است.
بله.
وقتی آینده نگری ما تضعیف بشه، تصمیم گیری ما هم تضعیف میشه قطعا. حالا انواع اقسام تصمیم ها، گاهی اوقات تصمیمی که ما میگیریم در حد ریل گذاری هست برای کار خیلی بزرگ طولانی مدت، گاهی اوقات هم ممکنه تصمیم جزئی باشه. ولی نکته بسیار مهم همینه که اگر آینده نگری تضعیف شد، تصمیم هم تضعیف میشه. یه مثال خوب دیگه وجود داره. حالا من دوست ندارم از خانواده جدا بشیم به خاطر ارزش ذاتی بسیار بالایی که در این حوزه داره، ولی چون با مدوم سیاسی هم ارتباط پیدا میکنه، مثال شطرنج رو بزنم. اصطلاح شطرنج سیاست رو داریم.
بله.
کسی که شطرنج باز خوبیه، کسیه که آینده نگریش روی اون صفحه با اون مهره‌ها خیلی خوبه. یعنی میتونه حرکات بعدی رو تصور بکنه، حرکات خودش و احتمالاتی که
دقیقاً
میتونه حریفش اعمال بکنه. البته صحنه زندگی از صفحه شطرنج بسیار پیچیده‌تره. ولی به ما ایده میده که ببینید اگر اونجا کسی تونست آینده نگر باشه، فرصتش یا توفیقش برای پیروز شدن قوی تر خواهد بود، بیشتر خواهد بود. و اینجا
و شاید بشه نتیجه گرفت که در صحنه واقعی زندگی نقش آینده نگری در تصمیم گیری های درست پررنگ تره.
بله بله. و آنچه که ما از آینده نگری در شطرنج میبینیم، یک کلید واژه دیگر رو هم به ذهن نزدیک میکنه، اون هم احتیاط هست. یعنی درسته که در شطرنج اون شطرنج باز حرفه‌ای آینده رو تصور میکنه، اما نهایتاً احتیاط رو ازش در میاره. یعنی میگه که اگر این حرکت رو بکنم، ممکنه که حریفم حرکتی بکنه که به ضررم تموم بشه. در بین مثلا 10 تا حرکت، 20 تا حرکت که ممکنه به ذهنش برسه، آن حرکتی که محتاطانه تر هست رو انتخاب میکنه. پس به نوعی آینده نگری که روش تاکید میشه، باید از توش احتیاط در بیاد و خلاف نقطه مقابل غافلگیری باید باشه. ما هر وقت که غافلگیر میشیم،
این احتیاط آی دکتر، این احتیاط که به معنای محافظه‌کاری در علوم سیاسی
نه، احتیاط آلمانه است. ببینید دقیقاً همون کاری که در صفحه شطرنج انجام، یعنی شما احتیاط میکنید، این نیستش که از بازی بیاید بیرون و بگید بازی نمیکنم. دارید بازی میکنید.
بله،
برای
بله.
پیروزی بازی میکنید، ولی با احتیاط نسبت به اینکه کمترین ضربه رو ببینید و حتما پیروز بشید، یعنی
کاهش تهدیدات.
احسنت، دقیقاً. این هم یک مثال مجسم هست. البته خب مستحضر که شطرنج با در واقع اموری که امور دفاعی و نظامی گفته میشه قرابت داره، و اینجا شطرنج سیاست، استراتژی، راهبرد، حکمرانی، آینده نگری، همه اینها رو ما میبینیم که با در واقع حوزه های مختلفی که ما امروز مدنی یا غیر مدنی مینامیم، تجاری یا دفاعی مینامیم، ارتباط پیدا میکنه. باز برمیگردم به اون عرض اولیه که اینها یک تقسیمی بوده که انجام شده و وارد شده. کسی که بخواد در حوزه دفاعی کار بکنه، باید آینده نگر باشه، اهل سیاست ورزی باشه، شطرنج سیاست خوب بازی کنه، برگردیم به مثال خانواده، باید بتونه خانواده داری رو به نحو احسن انجام بده. و کسی هم که دفاعی نیست، مثلا در حوزه فرهنگ داره مدیریت میکنه یا تصمیم گیری میکنه، در حوزه های دیگر اقتصاد، اونها هم باید به همین ترتیب بهره‌مند باشن از توانمندی آینده نگری و سیاست ورزی.
خب چون فرصت برنامه رو به اتمام هست، اولا اشاره بکنم که لازم هست این بحث همچنان ادامه پیدا کنه در نوبت های دیگر، اما برای اینکه بحث و جنبندی در این مقطع بکنیم، استنباط من از سخنان شما این بود که آینده پژوهی لزوماً یک مقطع تخصصی در دانشگاه نیست. یعنی ما باید آینده پژوهی و آینده نگری، حالا به یه معنای دیگرش، رو در جامعه و حتی تو سطح خانواده ترویج بکنیم. درسته؟
درسته. البته همونطور که علم سیاست هم باید با این منظر بهش نگاه بشه، حکمرانی هم با این منظر بهش نگاه بشه. یعنی همه نیازمند این هستیم که از آنچه که به عنوان حرف تخصصی گفته میشه برای فرهنگ عمومی بهره‌ای داشته باشیم.
الان داریم در نظام آموزشیمون، شما اطلاع دارید که بچه‌ها الان مدرسه میرن با مفهوم آینده پژوهی یا آینده نگری اصلا آشنا هستن؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم ما به طور صریح و مستقیم این کار رو نمی کنیم، ولی خب ادبیات ما، فرهنگ ما درش اشارات بسیاری به چگونگی حکومتداری و خانواده داری، آینده نگری همسال اینها داره، اما اون کفایت نمی کنه.
نه، من منظورم آموزش هوشمنده، یعنی که ما واقعا یه فکر این مسئله رو داشته باشیم در که شهروندانی در کشورمون تربیت بشن، بچه های ما آینده نگر باشن واقعا، همون با اون مثالی که شما تو خانواده زدید. وگرنه اونی که حالا در میراث فرهنگی ما، در ادبیات ما هست، اون که هست به هر صورت، ولی در نظام آموزشی ما آیا این هست؟
من سراغ ندارم، شاید به شکل محدودی، چون بعضی از همسنفای ما به قول معروف دغدغه من بودند و کاری رو شروع کرده بودند، شاید به شکل محدودی انجام شده باشه.
خب خیلی ممنون. حالا چون وقت داره تمام میشه، نکته ای رو بگم. یک زمانی من خاطرم هست حدود 24-5 سال قبل، ما تازه دانشجوی علم سیاست شده بودیم، بحث آینده نگری رو عرض میکنم، یکی از استادان ما خیلی جالب میگفتش که در کشورهای توسعه یافته، کشورهایی که از ابزار سیاست و حکمرانی به بهترین شکل برای افزایش منافع ملی و قدرت ملیشون استفاده میکنن، وقتی یک فردی وارد رشته مثلا علم سیاست میشه یا روابط بین الملل، بعد از 2-3 ترم کسانی هستن که با نگاه آینده نگری و استعداد سنجی این دانشجوها رو انتخاب میکنن و یک سناریوی آینده برای او ترسیم میکنن. یعنی مثلا متوجه میشن که آقای دکتر احمدیان مناسب هست که هیئت علمی این دانشکده بشه، آقای مثلا ایکس یا آقای ایگرگ مناسب هست که جذب دستگاه دیپلماسی بشه، فلانی مناسب هست جذب وزارت کشور مثلا بشه. توجه میفرمایین؟ یعنی با نگاه آینده نگرانه به تربیت نیروی انسانی مشغول میشن. الان این صحبت ها که شما کردید من رو یاد این خاطره انداخت. خب طبیعتاً ببینید، وقتی یک سازوکارهایی در برخی از کشورها و جوامع وجود داره که اینطوری حکمرانی، نظام آموزشی و مطالعات آینده پژوهی و رویکرد آینده نگرانه رو با هم تلفیق میکنه، چگونه میتونه یک آینده روشن و یک وضعیت مطلوبی رو برای کشور و ملت خودش رقم بزنه؟ خیلی ممنون از حضور جناب عالی، سپاسگزارم. شکلگیری رشته در واقع حکمرانی و مورد توجه قرار گرفتن رشته حکمرانی در کشورمون رو در واقع به فال نیک میگیریم. از دانشگاه عالی دفاع ملی هم جا داره اینجا تشکر کنیم که پیشرو شده در این حوزه، خیلی کار ارزشمندیه و انشالله که این سرایت بکنه به بخش‌های دیگه و البته آسیب شناسی های اون هم صورت بگیره. ما هم انشاءالله در برنامه گفتاورد با حضور آقای دکتر احمدیان و بقیه کسانی که در این حوزه کار کردن، کار پژوهشی، کار آموزشی، این موضوع آینده پژوهی، مسئله حکمرانی رو ادامه خواهیم داد. در این فرصت از شما شنوندگان محترم.